بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب خدا و روایات و حکیمان الهی، در رابطه با سفر انسان به عالم آخرت که قرآن مجید از این سفر تعبیر به موت میکنه، رسول خدا امیر المؤمنین و روایات بعضی از ائمه تعبیر به سفر می کنن. انتم علی ظهر سفر، کلام پیغمبره. استعد لسفرک، کلام حضرت مجتبی علیه السلام. به کارگیری این کلمات نشون میده که موت، مردن، افتادن در نیستی و نابودی و عدم نیست. در تمام 30 جزء قرآن و کل روایات مربوط به مردن، عالم برزخ، قیامت که نزدیک 1000 صفحه روایت این بخش، ما لغت عدم نمی‌بینیم. ممکنه به ذهنتون بیاد قرآن مجید در سوره مبارکه الرحمن فرموده کل من علیها فان، همه فنا میشه. خب اگر فنا بود، پروردگار عالم اراده نابودی انسان رو یا موجودات رو داشت. کلمه عدم رو میگه فنا. یعنی چی؟ خیلی ها به ذهنشونه که فنا من نابودی، یعنی این که چراغ وجود رو از انسان بگیرن و خاموش کنن. اما کلماتی که قرآن به کار گرفته خیلی معجزه آمیزه. شما به لغت عرب که مراجعه بکنید، اون هم کتابهای اصیلشون، هیچ کدوم ننوشتن فنا یعنی عدم، نوشتن فنا یعنی تغییر، از وضعی به وضع دیگر. کل من علیها فان یعنی هر چه موجود زنده روی زمینه از این وضع فعلیش تغییر پیدا میکنه. اونی که تغییر پیدا نمیکنه و یبقا وجه ربک، ذات مقدس حضرت حق که هیچ انتقالی در اونجا صورت نمیگیره، آن که نمرده است و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی. بنابراین شما مردم متدین و اهل قرآن اگر در ذهنتونه که موت یعنی عدم، همچین چیزی در قرآن کریم در روایات نیست. اگه در ذهنتون فنا یعنی نابودی، قرآن مجید از کلمه فان، فنا، همچین معنایی رو اراده نکرده به هیچ عنوان. شما ببینید وقتی که آثار قیامت رو میخواد ذکر بکنه، خورشید رو نمیگه در چاه عدم میاد، میفرماد از شمسو کبرد نه ادمت. خورشید خاموش میشه نورش، یا از کواکب انتصرت نه این عدمت، تمام ستارگان از جاشون در میرن، پراکنده میشه. یا میگه جمع شمس و القمر، در پایان این عالم خورشید و ماه به هم میپیوند. یا درباره کوه ها میگه که کوه ها همه از جا کنده میشن و اینقدر حادثه برپا شدن قیامت کوبنده است که کوه ها گرد و غبار میشن. خب این نظامی که ما الان داریم میبینیم، میگه خورشیدش خاموش میشه، با ماه جمع میشه، ستارگان پراکنده میشن، دریاها شعله ور میشن و یه قطره آب دیگه نمیمونه، کوهها همه مثل پنبه کنار زه حلاج زده میشن. خب اینا چی میشن؟ کجا میرن؟ قرآن که عدم رو قبول نداره، پس چی میشه اوزا؟ جوابشو در سوره مبارکه ابراهیم داده، اواخر سوره. تمام جوابا رو درباره هر تردیدی، شکی، شبهه‌ای نسبت به هر چیزی قرآن مجید ارائه کرده. شما اگه با قرآن آشنا باشین، هر سوالی رو میتونید با قرآن جواب بدید. اگر آشنا باشید، هیچ نیازی نداره سوالاتی که جوونا دارن، مردا دارن، زنا دارن، اینا رو ما بریم از کتابای دیگه یا کتابای خارجی کمک بگیریم. قرآن مجید جواب هر سوالی رو داره، روایات هم جواب هر سوالی رو دارن، خیلی دقیق و قانع کننده. یه مادی مذهب که قرآن مجید از ایشون تعبیر میکنه به دهری، و روزگار ما از این افراد تعبیر میکنن به ماتریالیست دیالکتیک، لغت خارجیشه. لغت عربیش دهری مسلکه. حالا یه حرفای بی ربطی دارن که خیلی راحت قرآن ساختمان این حرفای بی ربطشون رو تخریب میکنه، هیچی ازشون نمیذاره. حالا این سوال برای ما پیش میاد که ستارگان همه پراکنده میشن، خورشید تاریک میشه، خورشید و ماه یه تیکه میشن، کوها مثل پنبه کنار زه کمان حلاج زده میشه، کل دریاها آتیش میگیرن و بعد هیچی از آبشون باقی نمیمونه. خب خود همین آتیش کار اکسیژن، دود این آتیش ها تبدیل به کربن میشه. بازم عدمی وجود نداره، فقط تبدیله. خب چی میشه؟ پروردگار میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض. این زمینی که شما میبینید با این کوها، با این دریاها، با این صحراها، با این رودها، با این چشمها تغییر پیدا میکنه و از این وضعش در میاد یه وضع دیگه پیدا میکنه. و سما، این که ستارگان همه به هم ریخت و خورشید خاموش شد، اینا هیچ کدوم نابود نشدن و در چاه عدم نیفتادن. آسمان ها هم تغییر به صورت دیگه پیدا میکنه، یعنی کل همین مصالح ساختمانی جهان که در قیامت به هم میریزه و این بنا تخریب میشه، با همین مصالح یه بنای جدیدی به وجود میاد. زمین هست، غیر از این زمینه که الان دارید میبینید، ولی همین زمینه، اما تغییر شکل میده، گنجایش پیدا میکنه که از زمان آدم تا روز قیامت تمام مردگان رو من روی همین زمین زنده بکنم و در پیشگاه من برای محاسبه قرار بگیر. پس هیچی نابود نمیشه. هیچی نابود نمیشه. ما هم نابود نمیشیم. ما بدنمون که میره تو قبر، خود پروردگار میفرماید خیلی آیه زیبایی، منها خلقناکم، ماده اصلی وجود شما خاکه، من شما را از این خاک آفریدم، و فیها نعیدکم، دوباره به همون خاک برتون میگردونم. یعنی قبر یه دهنه و یه معده، شما رو میخوره، هضمتون میکنه، یه مشت خاک از شما باقی میمونه. باز شما نابود نشدی، هستی، ولی عوض شدی. الان گوشت و پوست و خون و استخوانی. بعد که از دنیا رفتید کل اینا میشه خاک، بازم نابود نشدیم، هستیم. و منها نخرجکم تارتن اخرا، قیامت به خاک میدمم، ازا نفخ فی الصور، وقتی که اون دم الهی دمیده شد، تمام این بدنهایی که میلیون ها سال تو این دنیا زندگی کردن و خاک شدن، به صورت انسان زنده وارد قیامت میشن. اما کجامون نابود میشه؟ هیچ. ما فقط تغییر پیدا میکنیم. مثلا ما یه روزی نطفه بودیم، اما نطفه نمون، تغییر پیدا کرد شد علقه، علقه نمون شد مزده، مزده نمون شد اسکلت استخوانی و گوشت روش، نمون شد جنین، نمون تغییر داد مسیر رو، اومد تو دنیا. خودتون که یادتون نی، منم یادم، اما این بچه هایی که به دنیا میان، ما هم همینا بودیم، دهن به این کوچیکی، دندون نداشت، دماغ کوچولو، کله کوچولو، وزن 3 کیلو، نموند، تغییر پیدا کردیم، شدیم طفل، تغییر پیدا کردیم، شدیم جوان، تغییر پیدا کردیم، فعلا اینجوری شدیم. تغییر پیدا میکنیم، جنازه آروم میشیم. تغییر پیدا میکنیم، خاک میشیم. خاک هم موجوده، عبه نمیره، تا وقتی قیامت برپا بشه دم الهی اون خاکا رو در جا 2 مرتبه تبدیل به همین بدن میکنه، وارد قیامت میشه. قیامت هم جامونو عوض میکنن، تو اون زمین نگرمون نمیدارن، ما رو میبرن بهش، مخالفین حق رو هم میبرن جهنم. شما که میرین بهش، خالدین فیها ابدا، دیگه تغییر تعطیل میشه، همون جوری میمون. یعنی پیغمبر میفرماید بهشتی ها به صورت یه آدم 25 تا 30 سالن خداوند حکومت تغییر رو خاتمه میده. دیگه تا ابد این آدم 25-6 ساله هستش، عوض هم نمیشه، بیریخت هم نمیشه، نمیمیره، ضعف نمیکنه، تغییر پیدا نمیکنه. به این دلیلی که من امرو براتون شرح دادم، که هم دلیل طبیعی بود هم مسئله قرآنی بود، عدم وجود ندارد، همش تغییر، همش سفر به سفره، همش جا به جاییه. روز عاشورا قبل از اینکه جنگ شروع بشه وجود مبارک حضرت سید الشهدا به این 72 نفر فرمودن مرگ خیلی تعبیر جالبه. موت عدم نیست. امام نفرمود عدم نیست. من میگم عدم نیست که دیدید عدمم نبود. حضرت فرمودن یارانم موت یه پله که این پل یه سرش به دنیا وصله که الان ما تو دنیاییم. این وره پلی. یه سر این پلم با آخرت وصله. ما تا زور از روی این پل رد میشیم میدیم به لقاء پروردگار میرسیم. یعنی اگه ما رو بکشن قطع کنن سرمونو از بدن جدا کنن ما نابود نمیشیم. عدمی در کار نیست. تمامش حیات هست و تغییر. حیات هست و انتقال. خب این روشن شد. اونی که سالم در دنیا زندگی کرده سالم هم از روی این پل رد میشه و در برزخ هم در سلامت کامل با توجه به اینکه کرارن پروردگار به شما مردم مؤمن این قید مؤمن در قرآن و روایات هستش. این قید رو نباید ما از یاد ببریم. برای مؤمن در برزخ هم راحت و سلامته با توجه به اینکه قرآن کرارن وعده داده که نگران لغزش‌هایی که داشتید مؤمن احتمال لغزش داره ولی سراغ لغزش‌های بزرگ نمیره. واقعا نمیره. کم گیر میفته. مؤمن سراغ اقتصاد ربایی نمیره. سراغ سیاست ماکیاولی و چنگیزی و فرعونی نمیره. سراغ زنا و گناهان کبیره دیگر نمیره. اما این که نلغزه نه. ائمه ما نفرمودن که شیعه کسیست که اصلا نلغزه. نه شیعه هم میلغزه. امیر المؤمنین میفرماید. کجا میفرماید؟ تو خطبه متقین که از مهمترین خطبه های امیر المؤمنین. یکی هم معجزات فکری امیر المؤمنین می فرمد قلیلون زللوه می لغزه کم نه دیگه. ممکنه یه بار به نامحرم نگاه بکنه خیلی هم دلش بسوزه چرا نگاه کرد یه هفتش ما دیگه نگاه نکنه بعد هشنو ما دوباره بلغزه یه نگاهی بکنه و زود چشمشو بپوشونه از دوختن به نامحرم. نگفتن نمی لغزه. اتفاقا گفتن می لغزه ولی دلخوشی میده که ان الله غفور رحیم. لغزشای شما رو من گذشت میکنم. چون اگه گذشت نکنم تو پروندتون بمونه باید روز قیامت بیاین دادگاه. اما من میبخشم و گذشت میکنم. گذشت او هم به تناسب خدایی خودشه. مثل گذشت ما نیست. خب اونی که سالم زندگی کرده لغزش هم داشته، کم لغزش ها رو میبخشن، سلامتش رو نگر میدارن، انتقال پیدا میکنه به برزخ، قیامت هم که وارد میشه قرآن میگه خوشحال، راضی، خندان وارد میشه. این سه کلمه در قرآن، راضی، لسعیها راضیه، وقتی قیامت وارد میشه پروندهش رو میبینه راضیه پروندهش، میبینه تو پروندهش گناهانی مثل کوه نیستش، مخالفت های سنگین با خدا نیستش، هنوزم وارد بهش نشده، اما میبینه که لغزش ها نیست تو پرونده. عرض میکنه خدایا پرونده مال منه؟ بله مال خود، اشتباه نیومده پیشه، با همه خوبی ها رو که نوشتن لغزش ها چی شد؟ خطاب میرسه تو چقدر عبادت کردی، چقدر نماز خوندی، چقدر بسم الله الرحمن الرحیم گفتی، منو به رحمانیت و رحیمیت یاد کردی، چقدر بنده من یک کار من تبدیله، هم مثل وجود خوده، خاک بودی تبدیل به نطفه شدی، نطفه بودی تبدیل به علقه تا یه آدم کامل شد، کار من تبدیله، یبدل الله سیئاتهم حسنات، من لغزشاتو همه رو تبدیل کردم در وجودت به نیکی ها، لغزشی دیگه وجود نداره. خب این مسئله موت، این لازم بود که من در این بحثی که امسال سال ششمشه راجع به مرگ صحبت میشه این رو بگم که ذهنتون نسبت به موت یه ذهن پاکی بشه که موت به معنای عدم نیست، به معنی تبدیل، تغییر، و به فرموده مولایمون وجود مبارک سید الشهدا موت یه پله و ماها رو خدا کمک میکنه از این پل رد بشیم، کمک میکنه، واقعا کمک میکنه، اگه کمک نکنه ما رو خب مریض و بدبخت و تیره بخت و بیچاره از روی این پل رد میشیم، ولی کمک میکنه و دم مرگم خیالمون رو راحت میکنه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه قبل از مردن الله تخافو، نترسیا، نترس، جای بدی نمیخوایم ببریم، داری میری عالم برزخ، اصلا نترس، ولا تحزنو، قصه هم نخور، چون نه زن و بچه تا دستت میرن نه زندگیت، زن و بچه تا اگه مثل خودت خوبن جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اونا رو وقتی وقتشون تموم شد وارد قیامت کردم تو رو از اونا تنها نمیذارم، با با همدیگه میریم بهش، خودتون و زنتون و پدر مادرتون و بچه هاتون، اونجا هم دور هم جمع. و ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، مرگتونم مرگ سختی نخواهد بود. یه چیزی میگن مردم، جون کندن، یعنی ما خودمون جونمونو میکنیم. این دروغه. کار قبض روح کار ما نیست، یکی دیگه ما رو قبض روح میکنه. برای مردم مؤمن در روایاتمونه، میخونم بعدن اگر خدا بخواد این روایات رو، مسئله جان دادنم خودش یه بخش مهمیه در روایاتمون. این قید در این روایات هست، نمیگه یه فرشته، نمیگه ملک الموت تنها، نه، فرشتگان رحمت، یعنی فرشتگانی که بشارت رحمت رو میارن، میان بالا سر محتضر و جانشو میگیرن. وقتی هم جانشو میگیرن، سکرت الموت، یعنی از شدت خوشحالی به مؤمن یا حالت مستی دست میده، یا حالت مستی. به امام صادق گفت آقا جون دادن ما چجوریه؟ پدرمونو در میارن، لگدمالمون میکنن، حمله بهمون میکنن تو گرفتن جانمون. فرمود شماها رو نه، اونی که میاد جانتونو بگیره هر فرشته‌ای که هست، چون قرآن میگه فرشتگان نه یه دونه، اونی که میاد جانتونو بگیره یه دونه گل از گلهای بهش پیششه، میذاره دم دماغتون، نفس آخر رو که میکشین دنبال بو کردن این گل جانتون هم از بدن میاد بیرون. شما مو رو از ماس بکش، ماس میفهمه که مو کشیدیم بیرون؟ نه، مو میفهمه که هم ماس کشیدینش بیرون؟ نه، نه مو میفهمه نه ماس میفهمه. مرحوم سید نعمت الله جزائری از علمای بزرگ شیعه در قرن 11، قبرشم نرسیده به اهواز، حدودای پل دختره، حرمی داره، زغیهی داره، بارگاهی داره، آدم بزرگی بوده. میگه که نوشته با خط خودش، حالا من اون نوشته رو در کتاب روضات الجنات مرحوم آیت الله سید محمد باقر خونساری دیدم که 8 جلده. میگه که نوشته من 20 سال در اصفهان شاگرد علامه مجلسی بودم، مولا محمد باقر. یه چیزی تو دلم بود نسبت به علامه مجلسی، یعنی یه ایراد، ولی از بس که استادم عظمت داشت و قبوحت داشت و بزرگی داشت، اصلا پیش نیومد برام که این ایرادی که بهش دارم بهش اعلام بکنم، پیش نیومد. ولی سر دلم مونده بود این ایراد. ایرادم هم این بود که چرا ایشون که بسیار متخصص آیات قرآن و روایاته، وقتی از خونه میاد بیرون با لباسای گرون و شیک میاد بیرون، و هر بار که میاد بیرون یا میخواد بره نماز یا میخواد بره درس، 10-20 نفر با سلام و صلوات دنبالش. خود تو یه روحانی شیعه هستی، میدونی که آخر کارم مرگه. خب باید زندگیت خیلی زندگی معمولی باشه. چیه این اوضاعی که در آوردی؟ قبای شیک، عبای شیک، عمامه با پارچه گرون. حالا اینا باش، اسلام هم نمیگه لباس خوب نباش، اما 10-20 رو برای چی دنبال خودت را میندازی که ای ارد صلوات بدن و برای سلامتی حضرت آیت الله و چه خبر؟ ولی نمیتونستم بگم، پیش نمید. استاد از دنیا رفت. سید میگه یکی از کسانی که خیلی سخت تحت تأثیر مرگ مرحوم مجلسی قرار گرفت من بودم. واسه باورم نمیشه، داشتم دق میکرد، سکته میکرد. اومده بودم همینجا که دفنش کردن که اصفهان رفتین حتما برید زیارت مجلسی. و میومدم کنار قبرش خیلی گریه میکرد. تا یه شب جمعه از بس که گریه کردم و درد کشیدم برای مرگ ایشون خسته شدم. کنار قبر خوابم بود. اینو با خط خودش نوشته. دیگه خوابم بود. خواب. و منم بغل قبر خوابم بود. دیدم قبر باز شد. استاد از تو قبر اومد بید. نشست کنار قبر خودش. گفتش که سید، تو 20 سال شاگرد من بودی، به من ایراد داشتی، راستی تو دلت میگردی؟ و میگو بالاخره منم یه جواب قانع کننده داشتم بهتو. حالا ایراد تو جواب بود. من در زمان حکومت صفویه به دنیا اومدم. چون دولت صفویه یه دولت با عظمتی شد، مردم در اصفهان عظمت رو به امور ظاهر می دیدن، در حالی که امور ظاهر هیچ عظمتی نداشت. من جو زمان خودم رو که محاسبه کردم، دیدم اگه بخوام با یه قبای کرباسی، با یه عمامه، با یه پارچه ژولیده کهنه، با یه جفت گیوه بیان بیرون، خیلی مردم محل نمیذارم. تک بیام، تک برم، عظمتی در مردم پیدا نمی کنم. عظمتی که پوشالیه، هیچی نیست، یه چیز ظاهر. و وقتی که عظمت تو چشم مردم پیدا نکنم، حرفم در رو نداره. من اومدم فکر کردم برای این که حرفم بین تاجرای بازار، پولدارا، مدیران دولتی، مجلسی ها، وکیل، وزیر، سلطان سلیمان، برای اینکه جلوه کنم و حرفم در رو داشته باشه، فکر کردم برابر جو زمان که ملت عظمت رو تو این حرفا میبینن، با لباس فاخر از خونه بیام بیرون، یه 10-15 تا هم دنبالم بیفتن، ارد صلوات بدن و شعار بدن، همین جوری من یه مرتبه عظمت پیدا کردم، عظمت که درست شد، هر گرفتاری اومد پیشم یا با پیغام یا با یک کلمه نوشتن گرفتاریشو برطرف کردم. اصلا من این دم و دستگاه رو برای خودم درست کردم که به مردم خدمت بکنم. حالی شد چرا اونجوری زندگی کردم؟ گو استاد ایرادم برطرف شد. گو خود تو 20 سال چرا این ایرادو تو دلت نگه داشتی؟ خیلی زجر کشیدی. او میگفت مال ایراده. گو استاد ایرادم که برطرف شد، حالا برای من تعریف میکنی چجوری مردی؟ این موتی که قرآن میگه، روایات میگه، چجوری مردی استاد؟ و اونم برای تعریف میکنه. این مرگ مؤمنه. قید مؤمن رو یادمون نره. مؤمن امیرالمؤمنین میفرماد همه این معاملات خدا که به این شکله با مؤمنه. دیگران چجوری جان میدن به جهنم که چجوری جان میدن؟ میخواستن بیان پا منبرا تو مسجدا، اونا هم آدم بشن، مؤمن بشن که اونجوری جان ندن. که موسی بن عمران بگه جان دادن دیگران اولش مثل اینه که پوست گوسفند و زنده زنده بکنن. و به ما چه؟ برن. دلشون میخواست اونجوری زندگی کنه. ما که 1500 ساله تو درسا، تو منبرا، تو مسجدا داریم میگیم که آقا گناهان کبیرا آدمو گیر میندازه، عرق و ورق آدمو گیر میندازه، روابط نامشروع آدمو گیر میندازه، ربا آدمو گیر میندازه. نیومدن گوش بدن. اگرم یه وقتی این حرفا به گوششون خورد، جوابشون این بود که اینا ساخت و پاخت آخونداست، همش دروغ. کن نان و کذب و به یوم دین، ما هرچی از قیامت برامون گفتن بودیم دروغه، اینا ساخت همین آخونداست. یعنی قیامت ساخت ذهن ماست، جهنم و بهش ساخت ذهن ماست. ما نشستیم تو ذهنمون به جهنم ساختیم برای چی؟ که چی بشه؟ حالا اونا هر جوری دلشون میخواد بمیرن. ما مردنمون همین جوری هست که دارم از قرآن و روایات میگم. و همون مردنم. چجوری مردن؟ گسته یه نزدیکای مرگ. حالا من نمیدونستم که لحظه مرگم کیه، اما حس میکردم این دردی که تمام بدن من و استخون و گوشت و پوستم و گرفته، مثل این که کارم داره با آخر میرسه. درد خیلی شدید، بی طاقت شد. یعنی منی که با قرآن و روایات آشنا بودم دیگه تحمل درد و نیومد. ناله می زدم. نمی شد دیگه تحمل کنم. یه مرتبه همینجوری که تو رخت خواب افتاده بودم، پاگواز پایین پام یه جوانی رو دیدم، تو زیبایی نمونش رو ندیده بودم. خدایا این پادرس من که تاله دیده نشده، پشترم هم که نیومده نماز، این کیه اومده عیادته؟ حتما گفته مجلسی مجلسیه، بریم عیادتش. خیلی قیافه عجیب، از تماشای این چهره آرامشی. گفتش که مجلسی
خیلی لحن زیبایی داشت.
گفت چته؟ گفتم جوان درد داره منو میکشه. گفت کجا درد میکنه؟ گفتم همه بدن. خم شد، کف دستشو گذاشت رو پای من، کشید تا موچم. گفت درد داره؟
گفتم نه.
کشید تا زانو. گفت درد حس میکنه؟
گفتم نه. میگی چی درد نه؟
کشید تا سینم، هیچی درد نه. کشید تا گلو و دست کشید رو صورتم، دیدم صدای ناله زن و بچه‌ام بلند شد، دارن میزنن تو سرشی. اما چرا اینا گریه میکنن؟ من که خوب خوب شدم. حالا من اینجوری دارم نگاه میکنم، یعنی اون وجود اصلی داره قالب رو نگاه میکنه. رو دارم نگاه میکنم، دیدم دسته دسته مردم دارن میان در خونه و تابوت رو بردن. ما رو گذاشتن تو تابوت و اووردن. تازه من فهمیدم مردم. تازه فهمیدم من انتقال به عالم بعد پیدا کردم. اما چجوری؟ همین جوری که برات گفتم، یعنی اون فرشته الهی به زیباترین چهره و با صدای بسیار بسیار دلنواز، با کشیدن دست به بدنم که من نفهمیدم، روح منو از بدن جدا، اما جون کندن و کشید بیرون و پدرمون در اومد. و برای ما چرا؟ برای ما پدر دین رو در آوردیم که پدرمون رو در آورد. این انتقال. خب پس امروز در بحث مرگ دو مسئله مطرح شد، یکی کلمه موت، یکی کلمه سفر، و سومیش هم کلمه فنا. که دیدی ردبندی که براتون کردم کاملا متوجه شدید که ما در چاه عدم نمیفتیم، فقط انتقال از وضعی به وضع دیگره. فقط اونم اگه آدم مؤمن باشه. اینقدر این انتقال زیبا صورت میگیره که به آدم حالت مستی دست میده، سکرت الموت. خیلی آدم خوشش میاد مردن، وقتی داره میمیره و خیلی خوشش میاد. قیامت هم قرآن میگه مردم مؤمن، یکی این که راضی هم افروندش، یکی این که مسروع هم شاد هم شاد، و یکی این که یزحکون خنده به لبشونه در بیان. دارن اف طبقه جهنم رو میبینن اما خنده به لب، چون میدونن اینا جزو جهنمی ها نیستن. خنده به لبش. راهی خطرناک راه مرگ، ولیکن بر عاشق یک رنگ حقیقت خطری نیست. واقعا هم نیست. اما چه انتقالی پیدا کردن این 72 نفر؟ چه انتقال؟ ما الان همه کیفیت انتقال رو براتون نمیتونم بگم، اما یک کلمه میگم. امام ششم میفرماید وقتی اینا به لحظه آخر رسیدن، خدا به هیچ فرشته رحمت به ملک الموت اجازه نداد بیان تو صحرای کربلا و کنار گودال. فرمود شما شایسته این که جان این 72 نفر رو بگیریم نیستی، خودم مستقیم جانشون بگیرم. اون دیگه چه مرگی، اونو ما دیگه نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم که خود پروردگار آدم و قبض روح بکنه. چه داستان عجیب. خدایا واقعا چگونه تو رو شکر کنیم که ما رو جایی به دنیا آوردی، تو خونه پدر مادری به دنیا آوردی که با حسینت آشنا شدی. حالا مگه اسرائیل به دنیا آمده؟ ای تو دامن پدر مادر کافر به دنیا آمده واقعا چی میشد؟ شکره، نعمت آشنایی با ابی عبدالله از دست احدی بر نمیره، اصلا نمیره. این حسین است کز پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کند. این حسین است کز برایش جبرئیل وحی را نغم سرایی می کند. این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی می کند. این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی میکنه. کشتی ایمان ز طوفان ایمن است تا حسینش ناخدایی می کند. کسی چون من گل پر پر نبوسی کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی چون من گلش نشکف در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر. کم طاقت شدم مقطع الاعضا